اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمام ارزش‌های انسانی خوانده است. این وزارت در یک اعلامیه نوشته است که داعش که غیر نظامیان را در افغانستان و سراسر جهان هدف قرار می دهد، بار دیگر نشان داد که گروهی در دست سازمان‌های استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و تهدید به تمام منطقه است. وزارت خارجه حکومت طالبان در این اعلامیه از کشورهای منطقه خواسته است تا در برابر این گونه حوادث که بی‌ثباتی در منطقه ایجاد می‌کند، هماهنگی، تعهد و موضع روشن اتخاذ کنند. گروه داعش مسئولیت حمله صبح پنجشنبه گذشته در قندهار را نیز با عهده گرفته بود. آذربایجان گفته است که آماده سرمایه گذاری و تقویت روابط دو جانبه با افغانستان است. رسانه های آذربایجان جمعه 22 ماه مارچ گزارش دادند که الهام محمدوف، سفیر این کشور در کابل، در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، گفته است که آذربایجان می‌خواهد در بخش‌های مختلف از جمله معادن، معارف، آموزش‌دهی و ارائه خدمات عامه در افغانستان سرمایه گذاری و همکاری نماید. در ادامه نقل از محمدوف آمده است که بر اهمیت بازگشایی سفارت آذربایجان در کابل تاکید ورزیده، گفته است که خواهان داشتن رابطه نیک و دوستانه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در اضافه از 2.5 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم شده اند، هیچ کشور به شمول آذربایجان حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها با طالبان تعامل دارند. مقام های محلی طالبان میگویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخم برداشته است. خبرگزاری باختر به نقل از حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان، گزارش داده است که گفته است این حادثه 22 ماه مارچ در ولسوالی شغنان رخ داده است. با گفته محمدی، تلفات در نتیجه منحرف شدن موتر از جاده به سرنشینان وارد شد و این موتر از ولسوالی شغنان به سوی شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، در حرکت بود. خرابی جاده‌ها و بی‌پروایی رانندگان از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده شده است. پیش از این مقام‌های طالبان هفته گذشته گفتند که در یک رویداد مرگبار ترافیکی در منطقه یخچال ولسوالی گرشک ولایت هلمند، دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخم برداشتند. سازمان عفو بین الملل می گوید با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب در افغانستان باز شد، اما دختران همچنان از رفتن به مکتب محروم ماندند. عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته است ممنوعیت آموزش دختران غیر قابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. این سازمان ناوقت جمعه 22 ماه مارچ با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفته است که ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان آینده آنان را از بین می‌برد. جهان نمی‌تواند از وضعیت اسفبار آنها چشم پوشی کند. وزارت معارف حکومت طالبان سال نو تعلیمی را در مناطق سرسیر افغانستان از جمله کابل به تاریخ اول ماه حمل آغاز کرد، اما مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم همچنان مسدود مانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پاکستان برای ثبات اقتصادی بار دیگر از صندوق بین المللی پول قرضه می گیرد. وزیر مالیه تازه منصوب شده پاکستان جمعه 22 ماه مارچ گفت این کشور قصد دارد وام‌های بیشتری از صندوق بین المللی پول درخواست کند. محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان، که قرار است در ماه اپریل با مقامات صندوق بین المللی پول در واشنگتن دی سی دیدار نماید، می گوید پس از پایان 3 میلیارد دلار کمک اقتصادی فعلی، پاکستان از صندوق بین المللی پول خواستار وام‌های بیشتری برای ثبات اقتصاد کشور خواهد شد. اورنگزیب در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد در مورد مقدار قرضه صحبت نکرد، اما برخی از مقامات حکومت پاکستان قبلا گفته بودند که این کشور ممکن در 3 سال آینده خواستار 8 میلیارد دلار قرضه از صندوق بین المللی پول شود. صندوق بین المللی پول به تاریخ 12 ماه جولای سال گذشته 3 میلیارد دلار ضمانت مالی را برای پاکستان منظور کرد. بعد دنبال انفجار مرگبار در قندهار که ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر آن را نکوهش کردند، وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شام 22 ماه مارچ در یک اعلامیه گفته است که حکومت و مردم این کشور با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند. در ادامه آمده است که تأکید پاکستان بر همین است که تروریسم بر هر سطح و هدفی که باشد باید نکوهش شود. پیش از این سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، ایران و برخی از کشورهای دیگر این رویداد را نکوهش کرده بودند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت آن رویداد را پذیرفت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیته ملی تحقیقات روسیه دیروز گفت شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در هومه مسکو به 133 تن رسیده است. از سوی هم یک مقام ارشد امنیتی گفته است که 11 تن به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام‌های صحی گفتند که بیش از 120 تن زخم برداشته است. مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک 2 دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام از قبل ضبط شده که توسط کرملین دیروز منتشر شد ادعا کرده است که عاملان حمله تلاش کردند که در اوکراین پنهان شوند، اما یک مقام ارشد اوکراینی گفته است که کیف در این رویداد دست ندارد. پوتین امروز یک شنبه 24 ماه مارچ را ماتم ملی در روسیه اعلام کرد. بر اساس گزارش ها شمار حمله کنندگان میان 3 تا 5 گفته شده است. سرگی سوبیاتین شاروال مسکو اعلام کرد که این حمله فاجعه خیلی بزرگ بوده است. او در شبکه تلگرام 22 ماه مارچ نوشت که تمامی برنامه های ورزشی، هنری و فرهنگی در روزهای شنبه و یک شنبه در مسکو لغو شده است. استخبارات روسیه از این رویداد به عنوان حمله تروریستی یاد کرده است. حمله مسلحانه بر یک سالن کنسرت در مسکو با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به شدت این حمله را محکوم کرد و در پیام خود با مردم و دولت روسیه همدردی کرده و این رویداد را حمله بزدلانه و تروریستی خوانده است. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در گفتگو با رسانه‌ها این حمله را محکوم کرد. اتحادیه اروپا، کانادا، بلژیک، فرانسه، امارات متحده عربی، ژاپن، ازبکستان، قزاقستان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این حمله را محکوم کرده و برخی از آنها خواستار تحقیقات شده اند. قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ سر از دیروز شنبه به اجرا درآمد که طی آن مجازات سنگین مثل حبس ابد برای جرایم مانند خیانت و شورش علیه حکومت تعیین شده است. این قانون که معمولاً ماده 23 نام دارد، 5 دسته از جرایم امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد و سه شنبه بدون حضور قانونگذار مخالف حکومت هنگ کنگ تصویب شد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و بریتانیا از قوی‌ترین منتقدان این قانون بودند و دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که این قانون به حقوق و آزادی‌های کسانی که در این شهر زندگی دارند بیشتر آسیب خواهد زد. مقام‌های فیلیپین گفتند که 2 کشتی گارد ساحلی چین دیروز شنبه در تازه‌ترین رویارویی در نزدیکی یک ساحل مورد مناقشه آب‌های جنوب چین بر یک قایق تدارکاتی فیلیپینی با آبپاش‌های قوی فایر کردند و خسارات سنگین به کشتی چوبی وارد کردند. تا هنوز با گونه فوری از جزئیات تلفات، خسارات و یا هم دلیل این رویداد چیز گفته نشده است. این منطقه توسط یک گروه کوچک از پرسنل نیروی بحری فیلیپین که در یک کشتی کوچک جنگی قرار دارند اشغال شده است. اما اخیراً طی یک مناقشه ارضی بزرگ توسط گارد ساحلی چین و کشتی‌های شبه نظامی مزنون احاطه شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این هفته برای شما برگزیده‌ایم. شماری از شهروندان افغانستان در پاریس، پایتخت فرانسه، برای زنده نگه داشتن فرهنگ مردم افغانستان گرد هم آمده و در مخالفت با محدودیت‌های طالبان آغاز سال نو خورشیدی را تجلیل کردند. جلال میرزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
گهگاه چنین فرصت‌ها در کشورهای بیگانه فراهم می‌شود. برگزار کنندگان هدف از این گونه برنامه‌ها را ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ افغانستان می‌کنند. اما هنرنمای این خانم فرانسوی با رقص محلی و لباس افغانی نمایانگر انتقال فرهنگ به کشور است که همواره بر فرهنگ خود در برابر دیگر کشورها بلند پروازی کرده است. پرسشم از این خانم این بود که چرا رقص افغانی را آموخته است؟
به خاطر که رقصی است که ریتم خیلی زیبا و شاد دارد. موسیقی و آهنگ هم خیلی زیباستند. خوش دارم برقصم. لباس ها هم خیلی عالی هستند. من شعر را نمی فهمم اما موسیقی را دوست دارم.
نمایش تئاتر، فالبینی شب 14 و شعرخوانی که از فرهنگ های کهن افغانستان است بخشی از این برنامه بود. اما در گوشه نمایشگاه لباس و آماده کردن غذاهای محلی افغانستان نیز جمع جوش خود را داشت.
دور هستیم از افغانستان، البته حالی که در افغانستان هم تمامی یا ممنوع شده و برای افغان اولادا خوب است که تا بتانن از فرهنگ ما که چی فرهنگ ها داریم، چی برنامه های ما در کشور خود داشتیم، که میله نوروز داشتیم و میله سمنک و برای خانم ها داشتن، اینا آشنا بشن.
جشن‌های سال نو خورشیدی برای مردم افغانستان ارزش ویژه دارد. به همین علت فرهنگیان، هنرپیشه‌ها و در کل پناهندگان حتی در تبعید تلاش دارند تا این فرهنگ را به هر بهانه‌ای در کشورهای بیگانه زنده نگه دارند.
ما تبادل فرهنگ میکنیم. امشب شما میتونید مهمانای فرانسوی را در این جمع ببینید. حتی ما از یک دانسر فرانسوی دعوت کردیم که بیاین و دانس افغانی بکنن. این خودش اینطور است که ما امیر فرهنگ غنی افغانستان را داریم، نه تنها برای اولاد خودمان، برای فرهنگ مردم فرانسه هم داریم انتقال میتیم. یعنی فرهنگ غنی افغانستان داره انکشاف پیدا میکنه با مرزهای خارج از افغانستان و کشورهای اروپایی.
پس از تسلط طالبان، جشن نوروز یا تجلیل از سال نو در افغانستان از سوی این گروه ممنوع شد و حتی این گروه روز نخست سال نو را که یکی از دیرینه ترین جشن های مردم افغانستان است از تقویم حذف کرده و تجلیل آن را خلاف شریعت اسلامی می خواند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحت زنان و حقوق باروری را در مرکز مبارزات انتخاباتی خود در آستانه انتخابات 5 نوامبر قرار داده است. بایدن دموکرات با رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق که در مورد سقط جنین صحبت کرده اما موضوع خود را به طور کامل روشن نکرده است روبرو خواهد شد. برگردان گزارش لورل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مسیر مبارزات انتخاباتی سلامتی زنان و حق سقط جنین را برای زنان در مرکز توجه خیش قرار داده است. بایدن دموکرات این هفته فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که تحقیقات حکومت ایالات متحده در مورد سلامتی زنان را گسترش می دهد و متعهد شد که بودجه را برای مطالعه مسائل از جمله سلامتی باروری و صحت زنان اختصاص دهد. رئیس جمهور جو بایدن خواهان آزادی حق باروری است.
Think of all the breakthroughs we've made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taken much too long to get to you all.
بعد پیشرفت هایی که در سراسر جهان در بخش طب نایل آمده ایم فکر کنید، اما زنان مورد توجه کافی قرار نگرفتند. تحقیقات خیلی طول کشیده تا به همه شما برسد. شما برای من یک کانگرس دموکراتیک بفرستید که از آزادی حق باروری حمایت کند و من به شما قول می دهم تا قانون رو وی وید را دوباره به عنوان قانون کشور اعاده کنم.
رو وی وید یک حکم ستره محکمه در سال 1973 بود که طبق قانون اساسی به زنان حق سقط جنین را اعطا می کند. اما در سال 2022 محکمه این حکم را لغو کرد و اختیار وضع قوانین سقط جنین را به ایالت‌های جداگانه واگذار کرد. قانونگذاران تحت کنترل جمهوری خواهان از آن زمان قوانینی را برای محدود کردن سقط جنین در نزدیک به 22 ایالت به تصویب رساندند. رقیب جمهوری خواه مورد انتظار بایدن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، قضات محافظه‌کار را بستر محکمه منصوب کرد که رای آنها به لغو رو وی وید منجر شد. و فکر میکند که ایالات باید در رأس کنترل امور باقی بماند. اما او در مورد موضوع سقط جنین به جمهوری خواهان هشدار داده و گفته است که آنها باید در انتخابات پیروز شوند. نظرسنجی ها نشان داده است که اکثریت امریکایی ها از ممنوعیت کامل سقط جنین حمایت نمی کنند. ترامپ می گوید او از برخی استثناها در قانون حمایت می کند.
رونالد ریگان و من هر دو به استثناهای تجاوز جنسی و زنا با محارم و حیات مادر اعتقاد داریم. من به استثناها اعتقاد دارم.
در یک برنامه رادیویی این هفته ترامپ به محدودیت‌های اشاره کرد که تا چه زمان سقط جنین باید قانونی باشد. او گفت
15 weeks seems to be a number that people are agreeing at, but
به نظر می رسد 15 هفته عددی است که مردم با آن موافق هستند، اما من آن را در زمان مناسب آن اعلام خواهم کرد.
تحلیلگران سیاسی می گویند که موضوع سقط جنین در انتخابات ریاست جمهوری موضوع بزرگ خواهد بود. لری ساباتو مسئول مرکز سیاست در پانتون ویرجینیا است.
بایدن has the easier task. He simply supports a restoration of Roe v. Wade.
کار بایدن ساده تر است. او به سادگی از برحالی رو وی وید پشتیبانی می کند. اما برای ترامپ او باید مراقب حرفایش باشد. او باید همه جناهای جامعه مذهبی را خوشنود سازد. کاری که انجام آن بسیار دشوار است. زیرا آنان از درجه های متفاوت سختگیری در مورد سیاست ضد سقط جنین حمایت می کنند.
تحلیلگران می افزایند موضوع سقط جنین به طور خاص برای زنان که بیش از نیمه از رای دهندگان را تشکیل می دهند اهمیت بسزایی دارد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
قصر سفید می گوید که روسیه و چین به دلایل سیاسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش بس فوری در غزه رد کردند، ولی سفرای روسیه و چین در ملل متحد این قطعنامه را فراتر از سیاسی و غیر متوازن خوانده و آن را ویتو کردند. شرح بیشترین اظهارات و جزئیات سفر وزیر امور خارجه آمریکا را در گزارش میشنوید که من فرخنده پیمانی خدمتتان تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا متن پیشنهادی را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش کرده بود که بر اساس آن در کنار آتش بس فوری در نوار غزه، گروگان‌هایی که در اسارت حماس به سر می‌برند آزاد شوند و زندانیان فلسطینی نیز از محابس اسرائیل رها شوند. اما روسیه و چین این پیشنهاد را ویتو کردند. قصر سفید بر رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس فوری در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه از جانب روسیه و چین چنین واکنش نشان داد.
اعتراضات و ویتوهای روسیه و چین صرفاً سیاسی بود، چون ما آن را تحریر و پیشنهاد کرده بودیم. از نظر آنها باید بد باشد و رد شود.
پیشنهاد این مسوده نشان دهنده تغییر روی کرده واشنگتن در قبال اسرائیل است، زیرا پیش از این ایالات متحده در جریان 5 ماه عملیات نظامی اسرائیل در غزه پیشنهاداتی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو کرد که خواهان توقف فوری جنگ شده بود. این در حال است که سفیر روسیه با اشاره به قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده گفت که این قطعنامه برای اسرائیل دست آزاد می‌دهد و چنین اقدام ممکن سبب شود تا تمام جمعیت غزه با ویرانی مواجه شوند و یا از آن منطقه اخراج شوند. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر خواهان آتش بس میان دو کشور گردید و از اسرائیل خواست تا حمله برنامه‌ریزی شده به شهر رفح غزه را انجام ندهد.
ما به شدت درگیر مذاکرات آتش بس هستیم و با قطری ها، مصری ها و اسرائیل روی آن کار میکنیم و ما یک تیم کاری در دوحه داریم. اما هرچی به هدف ما نزدیکتر می شویم، کار دشوارتر می شود. بنابراین مسائل سختی برای حل وجود دارد. اما در کار خود مستقیم هستیم و هر کاری که در توان ما باشد برای رسیدن به آن و بازگرداندن مردم به خانه هایشان انجام می دهیم. در این راستا با شدت کار می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر.
وزیر امور خارجه امریکا گفت که در جریان گفتگوهایش با صدر اعظم اسرائیل و کابینه نظامی وی گزینه‌های بدیل برای حمله زمینی برنامه‌ریزی شده توسط اسرائیل به شهر رفح را شریک خواهد ساخت. ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه 22 مارچ پس از دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در تلابی با انتشار ویدیویی گفت که در صورت لزوم اسرائیل بدون حمایت امریکا وارد رفح خواهد شد. بر اساس گزارش روز جمعه وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، تعداد کشته شدگان در نوار غزه پس از آغاز جنگ تا اکنون از مرز 32 هزار نفر فراتر رفته است. بر اساس معلومات این وزارت از 7 اکتبر 2023 تا اکنون حداقل 32,070 فلسطینی کشته و 74,298 نفر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام ها در روسیه می گویند که شمار تلفات ناشی از حملات مسلحانه در مسکو با کم از کم 143 نفر افزایش یافته است. این حمله که جمعه شب بر یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو صورت گرفت از سوی کشورهای جهان به شمول حکومت طالبان محکوم شده است. گروه داعش طی یک اعلامیه مسئولیت این حمله را ادعا کرده و مقام‌های روسی از دستگیری چندین نفر خبر دادند. تازه‌ترین جزئیات در این مورد را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
در کمتر از 24 ساعت پس از حمله مسلحانه بر یک سالن کنسرت در مسکو، رسانه های دولتی روسیه از توقیف 11 نفر گزارش داده اند. با گفته کمیته تحقیقاتی روسیه، در میان این افراد 4 نفر مستقیمن در حمله دست داشته اند. تصاویر نشر شده جمعه شب نشان می دهد که تعداد از افراد مسلح در داخل سالون کنسرت به سوی مردم شلیک می کنند. با دنبال این حمله، سالون کنسرت شاهد آتش سوزی بود.
این یک تراژدی است. ساحه آتش گرفته بسیار واضح است. عمله اطفایه در ساحه تلاش شدید دارند. معلومات بیشتر پس از پایان کار اطفایه ارائه خواهد شد.
با وجود آن که گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرده است، ولی به نظر می رسد که روسیه این حمله را به اوکراین نسبت می دهد. کمیته تحقیقاتی روسیه گفته است که 4 فرد مظنون را در نزدیکی سرحد اوکراین توقف داده اند. خبرگزاری دولتی روسیه با نقل از اداره امنیت فدرال این کشور گزارش داده است که افراد دستگیر شده در اوکراین ارتباطات داشتند. ولی اوکراین دست داشتن در این حمله را رد می کند. قبل از این سفارت ایالات متحده در مسکو به تاریخ 8 ماه مارچ هشدار داده بود که شاخه خراسان داعش پلان یک حمله در مسکو را دارد. شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که معلومات در مورد این تهدید را با مقام‌های روسی نیز شریک کرده بود و قصر سفید دست داشتن اوکراین در حمله جمعه شب را تایید نمی‌کند.
در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به دخالت اوکراین یا اوکراینی‌ها در این حمله دلالت کند.
حمله جمعه شب در مسکو درست چند روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر قدرت این کشور را برای 6 سال آینده تصاحب کرد. سازمان ملل متحد و تعداد کثیری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کرده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که گروه داعش با انجام این حمله بار دیگر نشان داد که این گروه آلی دست ادارات استخباراتی بوده و هدف آن بدنام کردن اسلام و تهدید کردن منطقه می باشد. در سال 2015 یک بم جابجا شده توسط داعش موجب سقوط یک تیاره روسی در مصر شد که منجر به کشته شدن همه 224 سرنشین آن گردید. در سالهای گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله در منطقه قفقاز روسیه را نیز ادعا کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برای تحلیل و بررسی پیامدهای حمله دهشت افغانی، سحر عظیمی مصاحبه با غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده است که اینک تقدیمتان می شود.
ایالات متحده از وقوع یک حمله داعش معلومات استخباراتی را قبل بر این بر روسیه شریک ساخته بود. چطور شد که روسیه به نظر شما نتونست از وقوع این حمله جلوگیری کنه؟
ببینین، تابعی که ما برداشت توانستم، این معلوماتی که شریک ساخته شده بود، این به نظر مقامات زیرفت امنیتی استخباراتی فدراسیون روسیه کمبودی های زیاد داشت. یعنی این هیچ نوع اشاره مشخص به کدام موضوع نداشت، اما مثلا سورسش منبعش معلوم نبود و بالاخره این هم گفته نمیشد که و چه ترتیب در کجا چه قسم کی این کار میکنه. در مجموع در یعنی در یک معلومات کلی بوده و از اون خاطر مقامات فدراسیون روسیه این یک معلومات عمومی پنداشتن و هر قدره که تقاضا کردن که به جزئیات بپردازه جانب ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا این کار را نکرده. البته این چیزی بود که ما برداشتان از موضوعی فدراسیون روسیه پیدا بده.
آقای جانباز، یکی از نگرانی های روسیه از به قدرت رسیدن طالبان سرایت خشونت و حملات تندروان از طریق کشورهای آسیا میانه و همسرحد با افغانستان بودم. نظر شما در رابطه به این که این حمله چقدر به این نگرانی روسیه ربط میگیره چی است؟
بدون شک که نگرانی جا داره. در افغانستان حاکمیت مشروع هنوز روی کار نامده، یک گروه شبه نظامی که بیشتر از کشورها به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده و همیشه که از گروه طالبان یاد میشه در قوس نشته میکنن که این گروه مثلا در فلانی مملکت ممنوع است و شمول فدراسیون روسیه. بنابراین در زیر سایه یا در همکاری های متمادی گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان، سایر گروه ها مثل جیش محمد، انصار الله ها، القاعده و لشکر طیبه و نوزت های آسیای مرکزی اورها یا همش دوش ها دوش طالبان سالها فعالیت داشتن و یک تعداد از شبکه های دیگه تروریستی بسیار مخرب که در آسیای مرکزی قابیده هستن این هسته ها جا دارن و معلوم میشه که وقتن فوقتن این هسته ها فعالیت های بسیار مشدد و خشونت آمیز و مرگبار تروریستی رو مثل حادثه‌ای که ما شما جاهد حال از واسیم نمکنه میتونن انجام بدن. حال ما نمیتونیم که دقیقا امو مسیر اساسی یا سازماندهنده اصلی این ماجرا و این عمل خشن تروریستی کی هست، لیکن کسی که حال این مسئولیت گرفته گروه تروریستی داعش هست. بعد نظرداشت این گروه مسئول گرفته، لیکن خود حکومت فدراسیون روسیه و ارگانهای امنیتی فدراسیون روسیه میگن که ما به تحقیق خود هنوز ادامه میتیم تا مطمئن شیم این منوی و موجودگیری تا آخر تصدیق نکردن، تحقیقات شان ادامه.
به نظر شما با توجه به این که روسیه مشغول جنگ در جبهه اوکراین است، این حمله چه تأثیر و پیامدی بر جنگ روسیه با اوکراین در مجموع خواهد گذاشت؟ بسیار فرصت کوتاه دارم، اگر این سوال در یک دقیقه به من پاسخ بدین ممنون میشم.
خب بدون شک که همه مسائل مرتبط است. منابعی که در شرق اوکراین جریان داره و روسیه با تمام ماناد او داخل است و برتر که بکنس از مواضع خود دفاع میکنه و پیشروی میکنه و به این هم شک نیست که کشورهای مقتدر غربی در تقابل بسیار کلان امرای فدراسیون روسیه قرار دارن و به حمایت از اوکراین. بدون شک این موضعی که حادثه دلفراش که دیروز در تالار کروکس مسکو اتفاق افتاد، یه هم بدون شک که ارتباطات داشته باشه و یک تعداد از منابع ارتباط زیر با اوکراینی ها هم منتفی نمیدونن، لیکن باز هم تاکید میکنم که هنوز تصدیق کامل مقامات فدراسیون روسیه، مقامات امنیتیش هنوز وجود نداره و تحقیقات در این رابطه ادامه داره که تا بالاخره تثبیت شود که یک اقدام خشونتبار و تروریستی کار دست کدام گروه تروریستی در منطقه بوده باشد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.